اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم برنامه خبری چهارشنبه 18 ماه جولای پیشکش میکنم. تونی بلیر صدراعظم سابق بریتانیا گفته که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی آنقدر اختلاف برانگیز شده که لازم است در این مورد یک همه‌پرسی دوم صورت بگیره. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام بر شما. در 6 ماه اول سال روان میلادی 89 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران افغان ثبت شده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 22% افزایش را نشان می‌دهد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان امروز با بیان این مطلب گفت که در این خشونت‌ها کشته شدن 11 خبرنگار افغان و زخمی شدن 11 خبرنگار دیگر شامل می‌باشد. این کمیته افزود که تمام خبرنگاران به صورت هدفمند و مستقیم هدف قرار گرفتند که از این میان 9 خبرنگار در حمله انتحاری شجدرک کابل جان باختند که داعش مسئولیت آن را بر دوش گرفت. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها خواهید شنید. نظامیان روسی و تاجیکستانی دیروز تمرین‌های مشترک نظامی را در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان آغاز کردند. وزارت دفاع تاجیکستان با نشر اعلامیه گفت که بیش از 10,000 نظامی، عمدتاً نظامیان احتیاط تاجیکستانی، در این تمرین‌ها شرکت دارند. اعلامیه حاکی است که نظامیان در یک سناریوی خیالی امهای تندروانی را که از افغانستان وارد تاجیکستان می‌شوند تمرین خواهند کرد. این تمرینات در امتداد مرزهای ولایت بدخشان افغانستان با تاجیکستان انجام شده و قرار است تا روز جمعه ادامه یابد. مقام‌های محلی در ولایت میدانوردک می‌گویند که تعمیر لیسه مسلکی زراعت ولسوالی جلریز روز گذشته در اثر بمباران نیروهای خارجی به صورت کامل تخریب شد. با گفته این مقام‌ها، قوای هوایی خارجی پس از آن تعمیر این مکتب را مورد حمله قرار دادند که جنگجویان گروه طالبان بر نیروهای خارجی در ساحه زیوالات ولسوالی جلریز حمله کردند. نقیب الله حیدری، ولسوال جلریز ولایت میدانوردک، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تعمیر مکتب مسلکی زراعت این ولسوالی حدود یک سال قبل با هزینه بیش از 30 میلیون افغانی ساخته شده بود که اکنون به گونه کامل تخریب شده است. مقام‌های محلی افزودند که در اثر این حمله هوایی نیروهای خارجی به شاگردان این مکتب آسیبی نرسیده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که این کشور فابریکه با توانایی تولید موتور برای 60 سنترفیوج در روز اعمار کرده است. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم میکند.
علی اکبر صالحی امروز با بیان این مطلب افزود که اعمار این فابریکه نقض توافقنامه هسته ایران نیست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران حدود یک ماه پیش به حکومت این کشور دستور داده بود تا در صورت ناکام شدن این توافقنامه آمادگی های لازم را برای افزایش توانایی غنی‌سازی یورانیم داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می کشورش را از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی را بر تهران صادر نمود. در همین حال، محکمه بین المللی عدلی دیروز گفت که ایران در مورد وضع این تعزیرات به این محکمه شکایت کرده و آن را نقض یک پیمان امضا شده سال 1955 بین آمریکا و ایران خوانده است.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که مذاکرات برای تسلیم کردن مناطق تحت تصرف شورشیان در جنوب غرب سوریه به نیروهای وفادار به بشار الاسد ناکام شده است. این گروه همچنین افزود که در اثر تشدید بمباران شهر جنوب غربی نوی و مناطق اطراف آن در شب گذشته کم از کم 12 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شده است. نیروهای وفادار به بشار الاسد توانستند که با حمایت حملات هوایی اردوی روسیه بخش زیاد ولایت جنوب غربی درعا را در کمتر از یک ماه گذشته از کنترل شورشیان سوری بیرون کنند. یک محکمه در ترکیه امروز حکم صادر کرد تا اندریو برانسون، یک کشیش آمریکایی در حبس در ترکیه باقی بماند. این کشیش به دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی و جاسوسی علیه ترکیه متهم می باشد. آقای برانسون از ایالت کارولینای شمالی ایالات متحده بوده و بیش از 2 دهه در ترکیه زندگی کرده است. مقام‌های ترکیه ادعا دارند که این کشیش امریکایی مزنونین را که در کودتای ناکام سال 2016 دست داشتند کمک کرده و با شورشیان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان ارتباط داشته است. قضیه محاکمه این کشیش بر روابط بین انقره و واشنگتن دو متحد پیمان ناتو سایه افگنده است. وزیر مهاجرت یونان میگوید که احزاب عمده سیاسی در اروپا برای جلب آرای مردم اجندای بیگانه حراسی را روی دست گرفتند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
دیمیتریس ویتساس وزیر مهاجرت یونان امروز هشدار داد که با وصف کاهش شدید ورود پناهجویان و مهاجران به اروپا، این رویکرد سیاستمداران اروپایی هنوز هم ادامه دارد. کمیسیون اروپایی گزارش داده است که در سالهای 2015 و 2016 که اوج بحران مهاجرت به اروپا بود، بیش از 2.2 میلیون پناهجوی قانونی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپایی شدند. بر اساس گزارش کمیسیون اروپایی، در سال 2016 شمار پناهجویان تازه وارد به اروپا که درخواست پناهندگی دادند حدود 600 هزار نفر کاهش یافت. آقای ویتساس از احزاب برجسته سیاسی در اتحادیه اروپایی خواست تا در مورد موضوع مهاجرت با هم کار کرده و به گفته وی از ارزش‌های اروپایی دفاع کنند.
در ادامه افزایش اختلافات کشورهای اروپایی در مورد موضوع مهاجرت، پیتر سیجارتو وزیر خارجه هنگری امروز گفت که کشورش از پیمان مهاجرت ملل متحد خارج می شود. وزیر خارجه هنگری این پیمان را تهدید به جهان و کاملا خلاف منافع امنیتی کشورش خواند. قرار است پیمان مهاجرت ملل متحد در ماه دسامبر امسال رسماً تصویب گردد. وزیر خارجه هنگری افزود که اگر این پیمان در مجمع عمومی ملل متحد برای گذاشته شود، این کشور خلاف آن رأی خواهد داد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت روسیه در مذاکرات بین واشنگتن و پیونگ یانگ همکاری خواهد نمود. آقای ترامپ در حساب تویترش نگاشته است که مسکو توافق کرده تا در این مذاکرات کمک کند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین افزود که برای حل صلح کره شمالی عجله در کار نیست. در این حال یک خبرگزاری روسی گزارش داده که ممکن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کند. این در حال است که دو روز پیش رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات کردند و روی کاهش صلاح هسته‌ای در جهان با هم بحث نمودند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست سال 2018 میلادی خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان 22% در مقایسه به عین زمان سال گذشته افزایش یافته و در 6 ماه نخست امسال 11 خبرنگار جان خود از دست دادند. به بنیاد گزارش از آغاز سال تا کنون 89 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده. حسیب مودودی در این مورد گزارش میده.
این مرگبارترین رویداد برای خبرنگاران افغانستان بود که جان نو کارمند رسانه ای را گرفت و 2008 میلادی را به خونین ترین سال برای خبرنگاران مبدل ساخت. اکنون کمیته مسئولیت خبرنگاران با پخش گزارش تازه‌اش از آنچه که تبعات ناگوار آن رویداد خوانده می شود می گوید.
این حادثه به خاطر این که 9 تن از خبرنگاران در یک حمله کشته شدند و شیوهی که این حمله انجام یافت، نگرانی ها را از رهگذر مسئولیت به صورت گسترده افزایش بخشیده است. این حمله همچنان پوشش وقایع تروریستی را برای خبرنگاران به دلیل احتمال تکرار چنین عملات مشکل ساخته است.
بر بنیاد گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران، در 6 ماه نخست امسال 89 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شدند. طالبان و داعش عاملین 37 مورد از این خشونت ها بودند. نظامیان افغان و افراد وابسته به دولت هم عامل 36 مورد از این خشونت ها گفته شدند. 14 مورد خشونت علیه خبرنگاران از سوی افراد مسئله ناشناس صورت گرفته است.
ادامه این روند میتونه که آزادی بیان در افغانستان را زیر تاثیر ببره و فعالیت خبرنگاری در افغانستان را به یک بنبست مواجه کنه. ما از حکومت افغانستان خواهان این هستیم که این تهدید را دست کم مهار بکنه.
در گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران آمده است که بیشترین خشونت علیه خبرنگاران در کابل و حومه کابل صورت گرفته است. زون جنوب، زون شمال شرق و زون شمال به ترتیب بدترین محلات برای خبرنگاران در 6 ماه نخست امسال بودند. با این حال عدم دسترسی به اطلاعات مشکل دیگر است که اطلاع رسانی را دشوار ساخته است.
در کنار چالش های امنیتی مهمترین بحث برای خبرنگارا که سبب مشکل و می آمدن مشکل در کارشان میشه عدم دسترسی به اطلاعات است. خبرنگارا نمیتونند به موقع به اطلاعات درست و سالم دسترسی پیدا بکنند و ناچار میشن به منابع دست دوم و سوم رجوع بکنند که کارشان را ناقص میسازه و به نحو حکومت و خود کار رسانه را تحت شعاع قرار میده.
در گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران همچنان آمده است که در ولایت های ننگرهار، کندهار، هلمند و غزنی به علت فعالیت های گسترده حراس افغانان خبرنگاران در تهیه گزارش های مربوط به این گروه ها ناگزیر به خودسانسوری می شوند تا جانشان را حفظ کنند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارشان. مقام های محلی ولایت میدان وردک گفتند که روز گذشته در یک حمله هوایی نیروهای خارجی بر یک لیسه تکنیک زراعت این مکتب تعطیل شده. مقام ها گفتند که ساختمان لیسه که با هزینه بیش از 30 میلیون افغانی سال گذشته ساخته شده بود به صورت کامل در این حمله هوایی تخریب شده. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی تقدیم میکنم.
مقام های محلی ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک میگویند که روز گذشته تعمیر لیسه تکنیکی زراعت ولسوالی جلریز در بمباران نیروهای خارجی به صورت کامل تخریب شده است. مقام ها میگویند که قوای هوایی خارجی پس از آن تعمیر این مکتب را آماج قرار دادند که طالبان بر نیروهای خارجی در ساحه زوالات ولسوالی جلریز حمله کردند. نقیب الله حیدری ولسوال جلریز ولایت میدان وردک به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که تعمیر این مکتب تکنیک زراعت حدود یک سال قبل با هزینه بیش از 30 میلیون افغانی ساخته شده بود، اما از اثر بمباران قوای خارجی این ساختمان کاملا تخریب شده است. آقای حیدری افزود
کسیر رشتری در 1396 یعنی تقریبا 30 میلیون افغانی هزینه داشتن و تقریبا یک تعمیرش از لیلیش هست، یکیش از تدریسی است. پیلن خو هرچند که معرف این در صفحه یک حیات از طرف اولایت رسما نرگ مشکلات را وجود سروی بکنه، نشاید سبب از بخیر حیات مکمل راپورش بیاره.
مقام ها میگویند که به شاگردان این لیسه آسیب نرسیده است. با گفته این مقام های محلی میدان وردک، حمله هوایی نیروهای خارجی بر این لیسه زراعت در ساحه زوالات ولسوالی جلریز پس از حمله طالبان بر کاروان این نیروها صورت گرفته است. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک میگوید که بر اساس گزارش ها دیروز در حمله طالبان بر کاروان موترهای نیروهای خارجی یک سرباز خارجی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. آقای منگل افزود
در ولایت میدان وردک ولسوالی جلریز در منطقه زوالات مخالفین بالای نیروهای خارجی حمله کرده بود که یک نفر کشته و یک نفر زخمی شده و بعدش در طرف نیروهای خارجی در جایی که دشمن بودند، البته در یک لیسه مسلکی زراعت بالا از او حمله کردند و بمبارد کردند که در نتیجه ده نفر از مخالفین دولت داخلی و خارجی بودن کشته و زخمی شدند.
اما نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان این گزارش ها را تاکنون تایید نکردند و وزارت دفاع افغانستان نیز رسما چیزی نگفته است. تاکنون گروه طالبان در این باره بر رسانه ها چیزی نگفته است. ولسوالی جلریز میدان وردک که در امتداد شاهراه نمبر 2 کابل بامیان قرار دارد از ولسوالی های ناامن این ولایت محسوب می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، نیروهای امنیتی افغان در قریه در ولسوالی چپرهار ننگرهار در جریان عملیات 3 روزه پاکسازی کردند. مقام‌ها گفتند که این عملیات تا تصفیه کامل این ولسوالی ادامه خواهد داشت. شرح بیشتر از ضیاء الرحمن حضرت تقدیم میکنم.
عملیات نیروهای امنیتی افغان که 3 روز قبل بر موازه داعش در ولسوالی چپرهار ننگرهار آغاز شده بود به شدت ادامه دارد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای افغان در 3 روزی گذشته ده قریه بزرگ را در چپرهار از حضور داعش پاکسازی کردند. با ادای خوگیانی، جنگجویان داعش در برابر این عملیات تصفیهی مقاومت نکردند و عملیات موفقانه به پیش می رود. سخنگوی والی ننگرهار گفت که در جریان این عملیات نیروهای افغان و افراد ملکی آسیبی ندیدند.
تردا محل پوری داعش وسلوالو در روزنی یو مرکز
تا اکنون یک مرکز تربوی داعش تصرف شده و چندین آراد موترسیکل داعش از بین برده شده. قریه های اغزون، لندن، تریلی، کندیباخ، خانجان تپه، سرکلا، ترخیوب، قریه مرغانشا، لندپور و بانده از سوی نیروهای مشترک افغان از حضور داعش پاکسازی کردیده اند.
خوگیانی افزود با کشته شدن دکتر سباگول، یکی از قماندانان مهم داعش، تحرکات جنگجویان داعش در مناطق شهری و ولسوالی های همجوار کاهش یافته است. با گفته وی، دکتر سباگول باشنده ولسوالی چپرهار بود که در سازماندهی حملات انتحاری و ترورها در ننگرهار دست داشت و بروز سه‌شنبه در یک حمله تیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در ولسوالی خوگیانی این ولایت کشته شد. اما باشندگان ولسوالی چپرهار انتقاد دارند که نیروهای امنیتی برای حفظ مناطق تصفیه شده برنامه‌های مؤثری ندارند. یکی از باشندگان منطقه ترک ولسوالی چپرهار است که ساحه‌شان در 3 روز گذشته از حضور داعش پاکسازی گردیده است.
دولت همیشه عملیات میکنه، مگر منطقه را نگه کردن نمیتونه. در چپلیار عملیات خوب روان است. به خاطر رویگیری داعش دولت هیچ پلان نداره.
ادریس مومن سخنگوی نیروهای سرحدی در شرق افغانستان گفت که آنها نیز در کنار سایر نیروهای امنیتی افغان در عملیات ضد داعش در چپرهار حضور دارند. با گفته مومن، در مناطقی که تصفیه می شوند پسته های امنیتی ایجاد خواهد شد. آخیراً ولایت ننگرهار شاهد چندین حمله انتحاری داعش بوده که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. این عملیات بر ضد داعش در ننگرهار در حال ادامه دارد که به تازگی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که شمار جنگجویان داعش کاهش یافته و حکومت وی تعهد دارد که داعش را محو کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. کمتر از 24 ساعت قبل رئیس جمهور ترامپ گفته بود که او یافته های اداره استخباراتی کشور خود مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده میپذیرد. در حالی که بر روز دوشنبه رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهارات برعکس داشت. جزئیات از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که او در مورد دخالت روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده اشتباه لفظی کرده است.
جمله باید این دور می بود که دلیل نمی بینم که چرا روسیه نباشد.
رئیس جمهور ترامپ این وضاحت را یک روز پس از آن داد که بروز دوشنبه گفته بود که او بر این گفته های رئیس جمهور روسیه که گویا مسکو در انتخابات ایالات متحده مداخله نکرده است باور دارد.
پوتین همین حالا گفت که روسیه مداخله نکرده است. می خواهم بگویم که هیچ دلیل نمی بینم که چرا روسیه باشد.
تناقض در کلام رئیس جمهور در مورد ارزیابی های ادارات استخباراتی ایالات متحده سبب شده است که قانونگذاران جمهوری خواه به روسیه چنین اجدار بدهند.
فکر میکنم روسیه ضرورت دارد تا بداند که تعداد زیاد ما میدانیم که در انتخابات سال 2016 چی رخ داد و بهتر است تا در انتخابات سال 2018 تکرار نشود. من ضرورت داشتن روابط خوب را درک میکنم، اما روسیه یک دولت تهدیدگر است که منافع و ارزش‌های مشترک با ما ندارد.
با وجود آنکه هیئت رهبری قانونگذاران جمهوری‌خواه واضحاً دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار نداده اند، اما تعدادی از همحزبیانش در مورد عواقب جهانی اظهارات ترامپ ناراحتند.
فکر میکنم این اظهارات ارزش‌های اساسی ما را متضرر می‌سازد. این یک ضربه محکم بر حاکمیت ماست.
قانونگذاران دموکرات نیز نظر مشترک دارند.
طوری که همه می‌دانیم، پوتین یک رهبر ظالم است که می‌خواهد همبستگی ما را از هم بباشد، اتحاد غربی را متضرر سازد و دموکراسی را از بین ببرد. در حالی که چشم جهان متوجه اوست، این واضح است که رئیس جمهور ایالات متحده همدست با پوتین است.
در عین حال تعداد از قانونگذاران جمهوری خواه می‌گویند که موجودیت سند در مورد دخالت روسیه در انتخابات با این معنا نیست که رئیس جمهور ایالات متحده نیز شریک جرم باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. استونیا یکی از کشورهایی است که به مقیاس بزرگ از حملات سایبری آسیب دیده و اکثر کارشناسان به این باور هستند که روسیه در عقب حملات سایبری سال 2007 قرار دارد. این کشور حوزه بالتیک در حال حاضر میزبان برنامه آموزشی در مرکز دفاعی سایبری ناتو است که هدف او شریک ساختن بهترین تمرین ها میان اعضا و متحدین ناتو است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی می‌شنویم.
یک سلسله از حملات سایبری بر زیربناهای حیاتی و مهم به شمول شبکه‌های برق و تأسیسات تصفیه آب صورت گرفته است. مرکز دفاع سایبری ناتو در استونیا میزبان تمرینات به اصطلاح تمرینات زنده با آتش می باشد که آن را عملیات قفل شده سپرها نامیدند. سامل تولی از این مرکز می گوید که تمرینات دوستانه می تواند که منجر به شناسایی بهترین ها شود.
این تمرینات رقابت های دوستانه را نشان می دهد، اما آنچه این را بزرگترین می سازد در قدم نخست تعداد کشورهای اشتراک کننده است که در آن سهم خود را ادا می کنند. ما بعداً بهترین های کشورها را یکجا کرده تا با هم رقابت کنند و همچنان چگونه با هم همکار باشند بیاموزند.
در حالی که اجرای عملیات قفل شده سپرها یک تمرین است، اما تهدید سایبری واقعیت دارد. سام التولی از مرکز دفاع سایبری ناتو می گوید که تکنولوژی ریشه همه مشکلات است.
همه چیز به تکنولوژی وابسته است و بنابراین همه چیز را می توان هک کرد.
اوکراین در زمستان سالهای 2015 و 2016 شاهد حملات سایبری بر شبکه برق خود بود که تمام سیستم آن کشور را برای ساعتها مختل ساخت. کیف روسیه را متهم به این عمل کرد، کشوری که یکی از منابع اولیه حملات سایبری در سطح جهانی دیده می شود. بن نیمو آگاه مسائل سایبری و تحقیقاتی شورای دیجیتالی اتلانتیک می گوید که پخش اطلاعات نادرست و غلط از طریق شبکه های اجتماعی و ویب ها مشکل دیگر است که حکومت ها با آن مواجه هستند. On this information, Russia is hyperactive and has been for a long time.
اگر شما پیرامون فعالیت‌های مداخله روسیه در ایالات متحده نظر بیاندازید، تا جایی که ما می‌دانیم این روش‌ها در اپریل سال 2014 آغاز و تا اکتبر سال 2017 که در همین وقت مسدود گردید جریان داشت. بناً آنان 3.5 سال برای انجام این فعالیت‌های داشتند که حاوی گزارش 100 نفر، چندین هزار حساب در شبکه‌های اجتماعی و بیش از 50 هزار حساب حمایتی را در بر می‌گیرد. این بزرگترین عملیات بود که بعد توسط شبکه‌های خبری چون آرتی و اسپوتنیک نیز تبلیغ می‌شد.
از سال 2014 در صورت حمله بر یک از کشورهای عضو ناتو، مقرره کلیدی دفاع شخصی جمعی ناتو ماده پنجم که این مقرره واکنش‌های را در بر می‌گیرد که می‌تواند شامل تحریم‌ها، واکنش‌های سایبری و حتی استفاده نیروهای متعارفی را در بر گیرد. در حالی که این وضعیت بعید به نظر می رسد، اما منشی عمومی ناتو هشدار می‌دهد که یک حمله سایبری می‌تواند که به اندازه یک حمله نظامی مخرب باشد. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولی هم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا میگه که خروج کشور از اتحادیه اروپایی آنقدر اختلاف برانگیز شده که لازم است در این مورد یک همه‌پرسی دوم صورت بگیره. در حالی که احزاب سیاسی بریتانیا روی تجارب و تفصیل طرز العمل خروج در مناقشه هستند، سیاستمداران طرفدار اتحادیه اروپایی قانون بودن رای گیری را برای خروج از اتحادیه اروپایی تحت سوال بردند. عبدالواجد عادل گزارش صدای آمریکا را در این مورد پیشکش میکنم.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا با تفاوت اندک رای از جنجال اخیر برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی وقت رهایی یافت که پارلمان این کشور علیه پیشنهاد اعضای طرفدار اتحادیه رای داد. این رویداد می توانست استراتژی حکومت او را تحت شعاع قرار دهد. جنجال برای می این بود که فرکسیون طرفدار اتحادیه اروپایی می خواست در صورتی که تا جنوری توافق تجارتی با این اتحادیه حاصل نشود، بریتانیا باید شامل گمرکات اروپایی گردد. اما این ختم مشکلات تریسا می محسوب نمی شود. قانونی بودن رایدهی در مورد برگزیت وقت تحت سوال رفت که کمیسیون انتخابات گفت کمپاین برای برگزیت از مقررات انتخابات در همه‌پرسی 2016 سرپیچی کرده است. چوکا آمیونا، عضو پارلمان از حزب کارگر بریتانیا میگوید:
Members of the cabinet sat in an organization which has been found to have flouted.
طور که مشاهده شده، اعضای کابینه در سازمان نشستند که دموکراسی را با مقابله مواجه کرده است. آیا ایجاب نمی کند تا از کمپاین طرفداران خروج، در حالی که تمام پروسه خروج از اتحادیه اکنون زیر سوال رفته است، تحقیق عمومی و عاجل صورت گیرد؟ پس چه چیز پارلمان را به خود مصروف ساخته است؟
تونی بلیر که تریسا می جانشین است و در 2007 بعد از یک دهه عهده‌دار بودن صدارت عظما از قدرت کنار رفت، طی مصاحبه با فرانس پرس گفته است هیچ توافقی به نظر نمی آید.
But I don't think there's a majority for a clean break Brexit. And I don't think there's a majority for any version of Brexit. So I think
فکر نمی کنم برای خروج از اتحادیه اروپایی اکثریت واضح موجود باشد و نه هم فکر می کنم که کدام اکثریت برای هر نوع شکل خروج از بریتانیا وجود داشته باشد. از این سبب به فکر من پارلمان فلج خواهد شد و به یک بنبست خواهد رسید. در این صورت یگانه راه حل این خواهد بود تا دوباره به رای مردم مراجعه کرد.
بلیر گفت صدر اعظم می باید اذعان بدارد که در حزب محافظه‌کارش اختلافات زیادی حاکم است. به همین ترتیب در حزب کارگر وضع چنین است. در حالی که بسیاری از اعضای پارلمان طرفدار اتحادیه اروپایی باقی ماندند، جرمی کوربین رهبر سوسیالیست حزب کارگر نسبت به این مسئله کوتاه آمده است. بلیر گفت که او از صدق دل بر ضد خروج از اتحادیه است و هنوز امیدوار است که بریتانیا جزء اتحادیه اروپایی باقی بماند، اما او گفت اتحادیه اروپایی نیز باید بکوشد تا اصلاحات در آن وارد شود.
اتحادیه اروپایی با مشکل عظیم مهاجرت مواجه است و این سبب گردید تا مسئله خروج در بریتانیا بالا گیرد و تشنج را در تمام اروپا دامن زند. از این سبب اروپا باید در این مورد خیلی معقول بیندیشد.
در این حال تریسا می تقاضا برای همپرسی ثانی را مسترد کرده است، اما به همان اندازه که سردرگمی در مورد خروج از اتحادیه اروپایی رو به افزایش می رود، به همان اندازه تقاضا برای رفراندوم جدید و یا هم ایجاد حکومت جدید رو به افزایش نهاده است.
دوستان عزیزی، بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج یعنی 100.5 FM با موج متوسط 1296 پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.